أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. در جریان ساختن کعبه روایت های گوناگونی است که حجرالاسود از بهشت آمده، بعضی از پایه های کعبه از جنت آمدن و مانند، یا حجرالاسود اولا سفید بود یا یاقوتی بود، کم کم در اثر ذنوب مردم به این صورت درآمد و نظایر. این روایت های گوناگون در تفسیر المنار آمد و صاحب تفسیر المنار اینها را به شدت رد کرد که اینها اولا سندن ضعیفند و ثانیا خبر واحدند و ثالثا با هم مناقض و معارضند و رابعا مخالف با عقلند، مخالف با قرآنند، مخالف با سنتند. بنابراین اینها اسرائیلیاتی است که باید همه اینها را ترد کرد. سیدان استاد رضوان الله این روایات را نقل میکنند و از این حرف صاحب المنار جواب میدن. میفرمان به این که گرچه در بین این روایات ضعیفی هست، گرچه مضمون بعضی از اینها قابل پذیرش نیست، و اما به طور کلی به انسان حکم بکند که اینها اسرائیلیات است، باید اینها را از بین برد، این ناسواب است. سرش آنه که اولا در این گونه از معارف خبر واحد گرچه معتبر و صحیح هم باشد حجت نیست. اگر یک روایت صحیح معتبری که در فقه میتوان به او استناد کرد، یک همچه روایتی در این گونه از مسائل صادر شده باشد که حجرالاسود از بهشت آمده است، به این روایت در معارف اعتقادی نمیشود استناد کرد، چون خبر واحد در معارف حجت نیست. در مسائل عملی که انسان میخواهد اثر عملی بار کند، به ادله ظنیه میتوان اکتفا کرد، ولی در مسائل اعتقادی انسان بخواهد به یک چیزی معتقد بشود، اعتقاد یک مبانی دارد. اگر اون مبانی حاصل شد عقیده حاصل می شود، اگر اون مبانی حاصل نشد عقیده حاصل نمی شود. اعتقاد یک امری نیست که انسان بنا بگذارد، نظیر شک بین دو و سه نیست که انسان در موقع عمل بنا را بر سه بگذارد، با اینکه شک محفوظ است. نمازگزار اگر شک کرد که نمازش دو رکعت است یا سه رکعت، با اینکه در درون او شک هست واقعا شک دارد، میتواند در مقام عمل بنا را بر سه بگذارد، چون تعبد است و کار خارجی است. ولی مسائل اعتقادی با شک سازگار نیست. هرگز نمیشود به انسانی که شک هست گفت به یک امر معتقد باش. عقیده دست خود انسان نیست، فعل اختیاری انسان نیست که انسان به این فعل اختیاری تن در بدهد. عقیده باید به یک امر ضروری برسد، ضروری یعنی بدیهی. وقتی به یک امر ضروری رسید، به بدیهی رسید، مطلب نظری به ضروری منتهی شد، عقل مضطر رسب قبول، یعنی در مقابل یک امر ضروری قرار گرفت، دیگر نمیتواند بگوید من نمیفهمم. از اون به بعد میتواند بگوید من قبول ندارم، ولی نمیتواند بگوید من نمیفهمم. وقتی انسان در مقابل یک امر ضروری و بدیهی قرار گرفت، عقل مضطر به فهمیدن است. اگر یک مطلب ریاضی به نظیر دو تا چهار تا رسید، یعنی نظری به ضروری ختم شد، عقل مضطر به فهم است، دیگر نمیتواند بگوید من نمیفهمم، من شک دارم، مقدورش نیست. وقتی حجت بر او تمام شد، مطلب ضروری شد، او مضطر به فهم شد، اونگاه جای تکلیف است. میتوان گفت چیزی که برای شما حل شد و شک ندارید، ایمان بیاورید. ایمان یک فعل اختیاری است،
از آن به بعد میتواند بگوید گرچه حق با شماست، گرچه فهمی در حق با شماست، ولی قبول نمی کنم. این یک فعل اختیاری است که در تحت تکلیف است. بعضی بعد از فهمیدن ایمان می آورند، بعضی بعد از فهمیدن ایمان نمی آورند، که به جهد و به آبستهی غنت و انفسو. پس فهم باید به ضرورت منتهی بشود که از اختیار انسان بیرون باشد، و ایمان است که تا آخرین لحظه در تحت اختیار انسان است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، لذا ایمان جز افعال اختیاری و در تحت تکلیف است. ولی بین نفس و بین علم و فهم اراده فاصله نیست. کسی نمیتواند بعد از روشن شدن حق بگوید که من نمیخواهم بفهمم، این مقدورش نیست. اگر برهان اقامه شد اون موضع‌تر بفهم است، یعنی اگر مطلب ضروری شد، از نظری بودن بیرون آمد، ضروری شد، نفس در برابر مطلب ضروری موضع‌تر بفهم است. وقتی فهمی حق برای او ثابت شد، اونگاه مخیر است، میخواهد بپذیرد، یعنی ایمان بیاورد به گردن برهد، و میخواهد نپذیرد. در مسائل اعتقادی باید مطلب به حد ضروری برسد، یا برهان عقلی قائم بشود، یا قرآن کریم نصی در این زمینه داشته باشد، یا روایات به حد متواتر باشد، یا خبر واحد محفوف به قرین قطعی باشد سندن، و از لحاظ دلالت هم نص باشد. اگر در یک مسئله برهان عقلی قائم نشد، قرآن کریم در اون زمینه نصوصیتی نداشت، سنت قطعیه نصوصیتی نداشت، به حد خبر واحد رسید، انسان جز در حد مظنه نمیتواند سر بسپرد، هرگز نمیتواند جزم پیدا کند یا به یک امر معتقد باشد. اگر به وسیله خبر واحدی عقیده پیدا شد، اون در درون خود شک دارد، خیال میکند معتقد است، او شاک است، منتها چون ظاهرا خوش باور است، خیال کرده و بر خود تحمیل کرده که من معتقدم. او نمیداند که شک دارد، خیال میکند یقین دارد. برای اینکه اگر از او بپرسیم سند زن نیست، دلالت زن نیست، در برابر این احتمالات چه میگویی، میبینید جواب ندارد. همین که ساکت شد معلوم شد شک را پذیرفت، ممکن است خود را وادار به دفاع بکند، ولی در حقیقت شک دارد، نمیداند که شک است، خیال میکند معتقد است. در معارف باید یا برهان عقلی قائم بشود، یا نصی از قرآن کریم باشد، یا نصی از سنت قطعی، و اگر این امور یاد شده نبود، خبر واحد بود که زنی و سند است، زنی و دلاله است، در فقه که بنابر تعبد است و عمل خارجی حجت است، اما در معارف که بنابر تعبد نیست حجت نیست. این است که میگن زن در اصول دین حجت نیست. حالا اگه یه روایت معتبری و صحیحی که با اون روایت در فقه میشود فتوا داد، مشابه اون روایت وارد شده است که حجرالاسود از بهشت آمده، بازم انسان نمیتواند عقیده پیدا کند، چون هم سندن زن نیست، هم دلالتن زن نیست، و حق رد هم ندارد که بگوید این مردود است، اما هر چی بخواهد جزم پیدا کند معتقد بشود دست او نیست، زیرا در نهان او این سوال هست که این سند زن نیست، این دلالت زن نیست، شاید راوی اشتباه کرده، شاید کم زیاد کرده، شاید غفلت کرده، شاید چیزی جا مونده، شاید نسخه ها اختلاف داشته باشد. همین که یکی از این شایدها در سند یا در متن را پیدا شد کافی است که او را شاک کند، ولی او آدم خوشباوری باشد و نداند که شک دارد، ولی در نهان او شک هست. اصولا با سند زنی یا دلالت زنی نمیشود جزم پیدا شد. اگر چنانچه روایاتی که در این گونه از مسائل وارد شده است معتبر هم باشد، عقیده پیدا کردن دشوار است، چه رسد به این که زنی باشد، غیر معتبر. اشکال صاحب المنار این است که معنای این که حجرالاسود از بهشت آمده چیه؟ از بالا نازل شده چیه؟ یا دیوارهای کعبه یا قواعد کعبه از بالا نازل شده چیه؟ از بهشت آمده چیه؟ اینا اسرائیلیاتیست که باید همه اینها رو ترک کرد اینا هم سندن معتبر نیستن، هم با هم مناقضن، هم با هم معارضن، هم مخالف عقلن، هم مخالف کتابن، هم مخالف سنتن و همسر دارن. حرف سیدن و استاد رضوان الله علیه این است که اولا این چه نیست که همه اینها سندشون ضعیف باشه، بعضی ها سندشون معتبر است، این یک. و اگر هم سند معتبر باشد، چون ظنی و سندن مثل قطعی نیستن، کاری از افت اینها ساخته نیست. و ظاهر حرف صاحب المنای است که اگر سند معتبر بود، خبر صحیح بود، قابل اعتماد بود. ایشون میگن اگر هم صحیح باشد نمیشود جزم پیدا کرد و معتقد شد. پس در این جهت فرق نمی کند که معتبر باشد یا غیر معتبر، ولی بر فرض که سند معتبر در این مسائل کافی باشد، بعضی از این روایات سندش معتبر است. این گفتید اینها با هم معارضن. اگر ما بخوام کل واحد واحد اینها را بگیریم، البته با حفظ تعارض مشکل است، ولی همون طوری که در فقه جمع دلالی دارد، روایات را جمع بندی می کنن، حاصل جمع را می گیرن و از تعارض بیرون می افتد، اینجا همین طور می ماند. اون مسئله ایش گفتید مخالف با عقل است، مخالف با قرآن است، مخالف با سنت قطعی است. کجا این حرف مخالف عقل است؟ کجا این حرف مخالف با قرآن است که حجر الاسود از بهشت آمده؟ اونگاه اصول کلی که در قرآن کریم است مطرح میکنن. میفرمان به این که ممکن است در روایات چیزی باشد که ما نفهمیم، اما ببینیم آیا این مضامینی که درباره پایه های کعبه آمده، درباره حجر الاسود آمده، مخالف قرآن است یا نه. اصل اول آن است که خدای سبحان میفرماید هر چرا که ما خلق کردیم از مخزن غیب تنزل کرده است، هم اصلش پیش ما هست و هم ما اینها را از مخزن غیب تنزل دادیم. پس یک مطلب این است که هر چرا که خدای سبحان خلق کرد مخزنی دارد و اینها در اون مخزن وجود دارد. الله خالق کل شی، هر که شی بر او صادق است خدا خالق اوست، هر که هم که خدا خالق اوست مخزنی دارد. در سوره حجر فرمود که آیه 21 سوره هج، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه چندین خزینه پیش ما دارد. نه عندنا خزینه تو، عندنا خزائنه که جمع مال اون مفرد است، یعنی هر چیزی که شیء بر او صادق است، هر شیئی چندین خزانه دارد. این من شیئن و این من شیئن الا اندنا خزائنه، یعنی برای هر یک شیئ چندین مخزن هست. گاهی تعبیر می شود دوه محو اثبات، گاهی تعبیر می شود دوه محفوظ، گاهی تعبیر می شود ام الکتاب. اینا خزائن الهی هست، برای هر شیئ چندین مخزن است. اونگاه فرمود و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما هر چیزی را که خلق میکنیم به اندازه‌ای که مصلحت باشد و ما علم داشته باشیم از مخزن نازل میکنیم. از مخزن نازل میکنیم نه یعنی از مخزن بیرون میآوریم در جهان خارج محقق میکنیم و دیگر در مخزن ما نیست، چون فرمود عندنا خزائنه. در سوره نحل هم فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، هر چی که در نزد شماست مثل خود شما زوال پذیر است و هر چی در نزد خداست مانند خدای سبحان که لا لیس کمثله شیء مسون از زوال است. پس همه چیز در مخزن الهی هستند و همه چیز ثابتند، با اینکه تنزل میدهند. این چه نیست که وقتی از مخزن الهی تنزل داد دیگه در مخزن الهی نباشد. وقتی خدای سبحان نعمتی را در خارج خلق میکند، مثل این نیست که انسان از اتاق بالا چیزی را به اتاق پایین بیاورد، چی دیگر در اتاق بالا نیست. مثل آن است یک مجتهد که دارای ملکه اجتهاد است از علم خود به دیگران چیزی ببخشد. این یک بخششی است که از اون مخزن گرفته شده ولی از مخزن نمیکاهد. این چی نیست که از مخزن که تنزل کرد دیگر در مخزن نباشد، چون در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد اما ما عند الله باقی. پس هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنی داره و خزائنش عند الله است. پس ما عند الله ثابت است، پس مخزن هر چیز و خزانه هر چیز ثابت است و خدای سبحان به اندازه ای که مصلحت باشد به خود صلاح بداند تنزل میده. این اصل کلی. اونگاه این اصل کلی را در سوره زمر اینچه مشخص شد. فرمود به این که آیه ششم سوره زمر فرمود خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج. خدای سبحان برای شما از دام 8 زوج خلق کرد، از گوسفند اهلی و وحشی، گاو وحشی و اهلی و مانند آن یا نر و ماده. فرمود اینها را برای شما نازل کرد. نازل کرد نه یعنی خلق کرد، انزله معنی خلقه نیست، انزله هم معنای انزال و معنای فرو فرستادن خود را دارد، ولی از مخزن غیب که اندهو خزائنا از اونجا تنزل داده است. در سوره مبارکه حدید هم که فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آیه 25 سوره حدید، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یعنی آهن را ما از اون مخزن تنزل دادیم. آهن را از اون مخزن تنزل دادیم نه یعنی برای شما آهن را از زمین خلق کردیم، بلکه به این معناست آهنی که در دل کوه خلق می شود یه ریشه‌ای در مخزن ما دارد، اصلش پیش ماست، ما برای شما فرستادیم. همونطوری که یک محقق میتواند بگوید این همه علومی که شما در این کتاب ها میبینید مخزنش پیش ماست، اگر یک مجتهد ذی‌فنونی کتاب های گوناگون نوشت بعد به مراجعین یک کتاب خانه گفت هر که میبینید خزینش پیش من است و من طبق مصلحت از مخزن غیب نازل کردم به وسیله قلم در این کتاب ها ترسیم کردم، این نه به اون معناست که اون چه که در مغز من بود آمد در این کتاب و دیگر چیزی در مغز من نیست. معنای تنزل آن است که اون چه که در پیش من به عنوان وجود علمی و یک وجود مجرد و ثابت محقق بود اون را تنزل دادم، به لباس لفظ در آوردم که قابل گفتن، نوشتن، شنیدن و امثال ذلک است. اگر کسی بگوید اون چه شما در این کتاب خانه میبینید مخزنش پیش من است و من اینها را تنزل دارم، معناش این خواهد بود که ریشه مجردش پیش اون مؤلف است و مؤلف اینها را به قالب لفظ در آورد تا قابل گفتن و شنیدن باشد. در باره خدای سبحانم این چه این است، گرچه لیسته کمسته شی. مسئله من عرف نفسه فقد عرف ربه، خیلی از مسائل کارهای خدا را انسان میتواند به مقداری که میسور انسان است بشناسد. این که فقط من آهن نازل کردم، نه نازل کردم یعنی خلق کردم، نه، یعنی این آهنی که شما در خاک میبینید ریشه اصلیش به شماست. ما از اون عالم تنزل دادیم در صورت ماده و جسد در آوردیم که شما میبینید. پس هر چه که در جهان خارج هست اصلش اندالله در مخزن الهی هست. روایات تینت هم این معنا را تایید میکند که بعضی تینتشون از علیین است و سرانجام بهش می روند، بعضی تینتشون از سجین است و سرانجام گرفتار جهنم خواهند شد و مانندون. یعنی اون چی که در جهان طبیعت موجود است یه ریشه اصلی پیش ما دارد و اون ریشه اصلی وقتی تنزل کرد چون از پیش ماست با برکت همراه است. حالا در یه همچه محدوده اگر روایتی وارد شد که حجرالاسود از بهشت آمد، حجرالاسود از نزد ما آمد، حجرالاسود از مخزن الهی آمد، این یعنی قداستی و یک ریشه پیش ما دارد، چون در نزد ما از مقام قرب برخوردار بود وقتی هم که به زمین آمد اون قرب و حرمتش محفوظ است. همه این چنین نیستن، آهنم از نزد خداست، حجرالاسودم از نزد خداست، اما چون همه دارای یک خزینه نیستن بلکه دارای خزائنه و درجات در اونجا فرق میکنن، چون درجات در اونجا فرق میکنن وقتی به اینجا رسیدن با هم فرق میکنن. مرحوم کلهی نقل کرد، دیگران هم در جواب روایی نقل کردن که کسی آمد حضور امیرالمومنین سلام الله علیه ارشد انی احبک، من دوست شما، فرمود دوست ما نیستی. بار دوم ارشد حضرت فرمود نیستی. بار سوم ارشد حضرت فرمود نیستی. ارشد چرا؟ فرمود در اون عالم ارواح دوستان ما را به ما نشون دادن و من روح تو را در اون عالم در بین ارواح دوستانم ندیدم. خب این نشون میداد که هر چیز یک ریشه ای دارد. اگر از اون ریشه بلند تنزل کرد، وقتی به عالم طبیعت آمد از حرمت خاص برخوردار است، و اگر از اون ریشه بلند نیامد، از این اواسط آمد، از اون حرمت خاص برخوردار نیست. اگر روایتی گفت حجر الاسود از بهشت است یا قواعد بیت خصیصی دارن، گرچه ما نمیتوانیم عقلا اینها را اثبات بکنیم، ولی دلیلی برخلاف اینها قام نشد که انسان بگوید اینها جعلی است، باید رد بشود. اصول کلی قرآن تأیید میکند که بعضی از اشیایی که از حرمت خاص برخوردارند ریشه غیبی دارند. در این گونه از موارد چون دلیل عقلی بر خلاف نیست، دلیل نقلی هم بر خلاف نیست، دایه بر رد کردن نیست. لذا سید استاد میفرمایند به این که اون چه که صاحب تفسیر المنار را وادار کرده است که این جور علیه این روایات بپردازند، یا همون اعتقاد دینی است که از وهابیت نشأت گرفته است، یا به طور ناخودآگاه زیر بار این زرق و برق علوم طبیعی رفته است. علوم طبیعی کاری با این مسائل ندارد. علوم طبیعی در سیر افقی اشیا بحث می کند، کاری به سیر عمودی ندارد. یعنی در علوم طبیعی هر چه هم که پیشرفت بشود، سخن از این است که این ماده قبلاً چی بوده است، الان چیست، بعداً چی می شود، این سیر افقی اشیا در علوم طبیعی مطرح است. اما این اشیا را کی آفرید، برای کی آفرید، مبدأ فاعلیشون چیست، مبدأ غایشون چیست، به اصطلاح آغاز و انجام عالم کیست یا چیست، این نفیاً و اثباتاً در علوم طبیعی مطرح نیست. یعنی یک عالم طبیعی اگر بخواهد بگوید من رو اصول طبیعی برای عالم مبدأ اثبات میکنم، یا رو اصول طبیعی برای عالم معاد اثبات میکنم، اثبات او به استناد علوم طبیعی نیست. او از این جهت که در جهان هستی وارد شد میخواهد بگوید در عالم خدایی هست، دیگر از اون جهت فیزیکدان نیست، از اون جهت حکیم و فیلسوف است. علمی که میگوید در جهان چی هست چی نیست، در محور هستی بحث میکند، اون که علم طبیعی نیست، علم ماورای طبیعی است. هیچ علم طبیعی در این جهت بحث نمی کند که آیا عالم مبدأی دارد یا ندارد. علم طبیعی فقط بحثش از این جهت است که این ماده طبق شواهد مادی قبلی دورانی را گذرانده و هم‌اکنون در این کسرت است و آینده نزدیک یا دور چه خواهد شد. اما کی اینها را خلق کرد، برای کی اینها را خلق کرد، با ابزار علم طبیعی نمیتوان اینها را اثبات کرد، نمیتوان اینها را نفی کرد. گرچه میشود از علوم طبیعی مقدماتی را استیاد کرد، در حکمت از اونها بهره برداری کرد، ولی کبرای قیاس را در حکمت باید بیان کنند، نه در علوم طبیعی. لذا سیدان استاد می فرمایند که انکار این گونه از معجزات، یا انکار این گونه از نصوص و روایات، یا در اثر همون عقیده وهابیت است، یا در اثر مرعوب شدن نسبت به این علوم پیشرفته طبیعی است. وقتی دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف این روایات وارد نشده است، این روایات قابل اخذ است. البته اونها که می دانیم جعلی است قابل اخذ نیست، اونها که نمی دانیم جعلی است دلیل عقلی هم بر خلافش نیست، قابل احترام است و قابل اخذ. پس هیچ دلیلی بر نفی این اقامه نشده که حجر الاسود از بهشت آمده این انسان نفی بکند، یا دیوارهای کعبه یا پایه‌های کعبه حرمت خاصی دارد انسان یا نفی بکند، این چنین نیست. اما اون چه که مربوط به تتمه بحث است، فرمود به این که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. این که فرمود در اونها دعای ابراهیم سلام الله علیه است، این که عرض کرد خدایا در این امت مسلمه یا در بین این ذریه پیامبری از اینها بفرست که آیات تو تلاوت می کند، خدای سبحانم این دعا را مستجاب کرده است، پیامبری فرستاد. اما همونطوری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعا کرد، خدای سبحانه فرمود لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. گرچه دعای است ابراهیم روحاً عام است و پیامبرم روحاً نذیراً للعالمین است و سخن او ذکرال البشر است برای هدایت همه انسان هاست، اما اون که از رسالت پیغمبر بهره میبرد همان است که در دعای ابراهیم سلام الله علیه آمده و همان است که خدای سبحان فرمود ما بر اونها منت نهادیم. فرمود لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. بانگی فرمود تو نذیر للعالمین و ما ارسلناک الا کافه للناس، برای همه انسان ها خدای سبحان رسولش رو ارسال فرمود، برای عالمین ارسال فرمود، اما فرمود این بار سنگین رو مؤمنین میکشن. منت اون نعمت ثقیله است، منه نه یعنی زبانی اینها رو ممنون کرد، لقد من الله یعنی بار سنگین به اینها داد، اون نعمت سنگین توان فرسا را میگوین منت، نه یعنی زبانی خدا ممنون کرد کسی را. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، اینها رو خدا نعمت سنگین میداند. نعم مادی را خدا نعمت سنگین نمی داند، آسمونها، زمین، دریاها، همه اینها را خلق کرد اما منت ننهاد. فمود لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، این هدایت الی ایمان را خدا منت می داند، امامت و حکومت مستضعفین علی الارض را منت می شمارد. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، برای اینکه اینا کسانی هستند که امکنهم فی الارض اقام الصلاه و آتوا الزکات، اینا کسانی هستند که دین رو احیا میکنند، ما منت نهادیم اینا رو ائمه فی الارض کردیم. پس درباره امامت سخن از منت است، درباره هدایت و ایمان سخن از منت است، درباره نبوت سخن از منت است. فرمود قد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، با اینکه فرمود و ما ارسلناک الا کافه للناس، اونا که نبذوه وراء ظهورهم از این نعمت حرفی نمیبندن چه سنگین چه سبک، لذا فرمود اونها که از این نعمت بهره میبرن میفهمن یه نعمت سنگینی است. این نعمت عظیم را ما به مؤمنین دادیم، مثل اینکه قرآن ذکرال البشر است، لیان در من کان حیم و یحق القول علی الکافرین، یا انما انت منذر من یخشاها، یا هدن للمتقین، با اینکه این کتاب هدن للناس است اما اون که بهره میبرد اهل تقواست، همونطوری که قرآن هدن للناس است ولی اون که بهره میبرد خصوص اهل تقواست، پیغمبرم رسالتش جهانی است ولی اون که استفاده می کند خصوص مؤمن است. فرمود ما این بار سنگین را به مؤمنین دادیم، اینا هستن که این بار را حمل می کنند. لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، که چیکار می کند؟ همین دعاهای ابراهیم را دارد اجابت می کند، که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منتها در بعضی از قسمتهای قرآن کریم ضمن این که تلاوت آیات و تعلیم کتاب به حکمت را ذکر میکند، این تذکیه را بعد از تعلیم ذکر میکند، در بعضی از آیات تذکیه را قبل از تعلیم ذکر میکند، گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، گاهی سخن از و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. از این جهت که تعلیم مقدمه تذکیه است، خب قبل از تذکیه ذکر میشود، از این جهت که تذکیه هدف است و مقدمه بر تعلیم است، گاهی قبل از تعلیم ذکر می شود، گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت است، و این تزکیه مقدمه بر تعلیم است چون هدف مقدمه بر کار است، گاهی تعلیم قبل از تزکیه ذکر می شود برای این که تعلیم مقدمه تزکیه است، تعلیم برای آن است که انما یخشی الله من عباده العلماء بشود. قرآن کریم فقط این گروه را مستثنا می داند، اون که عالم نیست یا اهل خشیت نیست اونا در ردیف دیگر موجودات می شمارد، برای غیر عالم و برای غیر وارسته حساب جدا باز نمی کنند. این چنین می فرماید که انما یخشی الله من عباده العلماء، بعد از این که گروه فراوانی را می شمارد و اونها را در رنگ از یکدیگر جدا می کند، اونگاه می فرماید به این که فقط علما هستند که از خدای سبحان هراسناکند، افراد گوناگون را ذکر می کند، جبال رنگارنگ را ذکر می کند و
و من الناس و الدواب
و الانعام
مختلف الوانه، اونگاه انما یخشى الله من عباده العلماء. و اما کوههای رنگارنگ رو خدا خلق کرد، انسانهای رنگارنگ رو خدا خلق کرد، همه اینها رو در یک سمت ذکر میکند. بعد علمایی که نشانه علم راستی نشون خشیت الهی است علاهده ذکر میکنند، انما یخشى الله من عباده العلماء. گفتن ما عرضه کردیم میخواستید بگیرید، اگر چنون چه خدای سبحان نسبت به همه عرضه کرد، اون مقداری که حجت بالغه حق تمام بشود میسور همگان هست. و اگر خدای سبحان چیزی را به کسی نداد، توقع اون را هم ندارد، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به مقداری که به اونها اعطا کرده است به همون مقدار مکلف میکرد و تکلیف میطلبد. منظور آن است که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، تعلیم مقدمه تزکیه است. انسان تا نداند که وارستگی نیست. خیلی از اموری که انسان نمیداند که از کجا وسوسه میشود و از کجا دارد تیر میخورد تا خودش تهذیب کند، تا انسان حلال و حرام خدا را نداند، تا واجب و مستحب و مکروه را نداند، تا روح را نشناسد، قوای روح را نشناسد، سوز و زیان روح را نشناسد، شهوت و غضب روح را نشناسد، چگونه میتواند خودش تهذیب کند؟ هم باید بد و خوب را بداند، هم باید روح به کدام سمت متوجه میشود اینها را بداند، قوای روح را بداند، دسیسه هایی که روح در انسان با اون دسیسه ها نفوذ میکند بداند، تا بتواند خودش تزکیه کند. تو این کتاب های اخلاقی مرازه فرمودی در این کتاب های اخلاقی مثل محجه و غیر محجه هست، که اگر کسی عمری در یه شهری به عنوان روحانی امام جماعت یا جمعه واعظ مدرس و مانندون خدمت میکرد، بعد کسی از شهر دیگر آمد امامت اون شهر رو گرفت و مردم به دنبال او رفتن، اونا در این کتاب های اخلاقی نوشتن اگر کسی که عمری در شهرش به امامت مشغول بود یا به وعظ و ارشاد مشغول بود، هیچ تغییری در او پیدا نشد و گفت این خدمتی که تاکنون ما میکردیم الان دیگری میکند، این بفهمد در طی این مدت ده تحت ولایت خدای سبحان بود و لله کار میکرد. اما اگر گلایه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بدرقه هستند، سوابق ما را فراموش کردند، ما را تنها گذاشتند، به دنبال دیگری رفتند، این معلوم میشد برای خودش کار میکرد. ممکن است عمر انسان در تحت ولایت شیطان باشد و نداند. یکی از بیانات نورانی از تعمیر صلاب الله علیه است که لبر تفعل حوال علف غیر المخلصه من عمله، فمود اگر حوث را برداری خیلی ها میرن خونه هاشون میشینن کار نمی کنن، خیلی ها برای اینکه خود مزرعه باشن کار میکنن. اگر حوث نباشد غیر مخلص کار نمی کنن. لبر تفعل حوال علف غیر المخلصه من عمله، این میره خونه میشینه میگه حالا که من مزرعه نیستم چرا من خودم خسته کنم؟ قیامت معلوم میشود که کی برای خدا کار میکرد کی برای خدا کار نمیکرد. انسان تا اینها را نشناسد که نمیتواند تزکیه کند. ممکن است عمری در تحت ولایت شیطان باشد و خیال کند اهل تقواست. اینه که تعلیم حکمت و کتاب مقدمه تزکیه است. تا انسان این شدائد را نداند، این راههای ظریف را نداند، این تقوا و حضور را نداند، هرگز نمیتواند اهل تزکیه باشد. ممکن است کسی بد و خوب را بداند ولی بد و خوب خود را نداند. و خدای سبحان میفرماید نفسی مستوی الخلق است که بد و خوب خود را بشناسد. فمود فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، معلوم شد همه چیز برای نفس یکسان نیست، بعضی چیز برای نفس فجور است، بعضی چیز برای نفس تقوه است. تا انسان خود را نشناسد که غیر را نمیشناسد، تا دوست و دشمنش را نشناسد که نمیتواند خوش تزکیه کند. تا اگر نداند روح چندین قوا دارد و نفس مسوله چی؟ چجور شیطان انسان را از راه مشروع فریب میدهد که نمیتواند به جهاد با نفس بپردازد. این است که تعلیم کتاب و حکمت که در حقیقت جهاد کبیر است، به جاهد هم بهی جهادان کبیرا، مقدمه تزکیه و تزکیه مقدمه بر تعلیم است نه مقدمه است. گاهی به حرمت اون هدف تزکیه مقدم ذکر می شود، گاهی رو سیر طبیعی که تعلیم حکمت و کتاب مقدمه وارستگی نفس است قبل از او ذکر می شود. گاهی می فهمد یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، گاهی می فهمد یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. و هر مرتبه از تزکیه می تواند زمینه باشد برای تعلیم بعدی، چه این که هر مرتبه از تعلیمی میتواند مقدمه باشد برای تزکیه. بیان ذالک این است که نه همیشه تعلیم زمینه برای تزکیه است، بلکه خیلی از موارد تزکیه زمینه تعلیم است. خیلی از موارد است که انسان اول آدم خوب می شود بعد چیز می فهمد. همه درس ها که تو کتاب نیست، همه درس ها که تو مجالس درس و بحث نیست، خیلی از درس هاست که با تقوا حل می شود. اگر فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی این تزکیه زمینه اون تعلیم را فراهم می کند، منتها اون علمی است وافق علومی که تو مدرسه ها هست. ممکن است انسان تو مدرسه علمی فرا بگیرد که در این حال که به حمله اولی علم است به حمله شایع جهل باشد. تو بیانات است امیر سلام الله علیه است که رب عالم قد قتله جهله، این علم هست ولی جهل است، جهل در مقابل عقل نه جهل در مقابل علم. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. یا فرمود لا تجعلوا علمكم جهلا ولا یقینكم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فعقدمو. شما علمتون رو جهل نکنید. در همون قوله رو داره رو آمودی از امیر سلام الله نقل کرد که اعملوا بالعلم تکن من اهله، اگر شما میخوای اهل علم باشی باید عمل کنی. طبق این حدیث شریف حضرت به کسی میگوید اهل علم که عمل کند، وگرنه نااهل است. اهل علم نه یعنی کسی کتاب مینویسد درس میگوید بحث میکند، این رو اهل علم نمیگن. اگر کسی به علمش عمل نکرد نااهل است. فرمود به علم عمل کن تا اهل علم بشی. در نهجم هست که شما علمتون رو جهل قرار ندید. پس یک سلسله از تعلیم زمینه برای تزکیه است، اما یک سلسله تزکیه مبدع پیدایش تعلیم است، منطق خیلی فرق میکنه. بیان فرق این است که علم مقدمه است برای تزکیه، گاهی این زل مقدمه از مقدمه جدا می شود چون سبب تام نیست. علم مبدع قابلی برای تزکیه است، یعنی نفس را آماده می کند برای وارستگی، ولی تزکیه مبدع فاعلی علم است، یعنی انسان وارسته اون وارستگیش قلبش را با علم روشن می کند. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، نه یعنی این تقوا مقدمه می شود بلکه در ردیف علل فاعلی قرار می گیرد. گرچه بل کلوم عند الله سبحانه و تعالی، خود تقوا نفس را عالم می کند به اذن تعالی، چون فرمود لن ینال الله لحومها ولا جباها ولکن یناله تقوا منکم. خب فرمود تقوا بالا می رود، تقوا بالا می رود متقی بالا نمی رود؟ مگر تقوا نظیر این دخان یا بخار که بالا برود؟ خب اگه تقوا بالا رفت نفس متقی هم بالا می رود. اگه تقوا نائل شد به لقای حق رسید متقی هم به لقای حق می رسد. تقوا این چیزی نیست که فرشتگان بنویسن که این شخص با تقواست در یک کاغذی بعد بالا ببرن. فرمود الهی اسعد الکلم الطیب، کلمه طیب یعنی عقیده طیب. خب اگر عقیده طیب بالا رفت معتقد هم بالا می رود، روی که به عقیده تو معتقد بود بالا می رود. اگر بالا رفت علم فرا میگیرد و اگر بالا رفت بر مراحل مادون علم افاضه میکند و علم ریزش میکند. همون مرحله بالا به مراحل مادون علم اعطا میکند. پس تعلیم مقدمه است برای تزکیه، تقوا و تزکیه مبدع فاعلی تعلیم علم است. خیلی از علوم است که انسان با تقوا حل میشود. این که میدید بعضی از بزرگان وقتی مسئله برشون مشکل شد به جامعه شهر میرفتن وضو میگرفتن دو رکعت نماز میخوندن و مسئله علمی برشون حل میشد از این راه است. اگر خدا سبحان وعده داد فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، و این وعده هم همچنان مطلق است، مخصوص به رزق مادی نیست، ازش استفاده میشود که اگر کسی نفسش با تقوا بود در مسئله علمی نمیماند. نفرمود من یتق الله یجعل له مخرجا فی الخبز والفواکه، فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما وقتی رزقها را در قرآن مطرح میکنید ببینید نبوت را ولایت را خدا جزء برجسته‌ترین رزق میشمارد. شعیب میگوید خدا من رزق کریم داد. نبوت رزق است، ولایت رزق است، معنویت رزق است، سیب و گلابی و میوه هم رزق است. این رزقهای مادی را قرآن کریم برای اینکه به ما بفهماند خیلی به اینها بها ندیم، اینا را میگوید ما باران فرستادیم آفتاب میتابد زمین زرخیز است حاصل خیز است باغهاتون سرسبز میشود میوه ها میروید یه قدر خودتون یه قدر دام هاتون بخورن. یعنی خیلی به این میوه ها بها ندید، این مال شما و دام شما. متاع لکم و انعامکم، گاهی هم میگوید کلوا وارعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید یه قدر به دام هاتون بدید. یعنی هشدار میدهد که این چیزی نیست که شما روی او ولع دارید، یه چیزی مال شما و دامتون، یه قدری مال شما یه قدری مال دامات. متاع شما بود آن شما. همون ما این بارون رو فقط برای شما نفرستادیم، این آفتاب فقط برای شما نمیبارد، این باغ همش مال شما نیست. اما وقتی صحبت از شعیب است و رزق کریم است، میگه این را به انسان میدهد. رزقی که به انسان میدهد نبوت است، علم است، تزکیه است، تعلیم است و مانند. فرمود اگر کسی اهل تقوا شد، من حیث لا یحتسب، خدا او رو روزی میدهد، نه تنها رزق ظاهری. رزق ظاهری که در بحث‌های قلب خوندیم، لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فرده. فرمود اونها اگر خوف این نبود که همه به کفر رو بیاورن، ما به کفار اونقدر میدادیم که سقف خانه اینها از نقره ساخته بشود. معلوم میشود قرآن خیلی به اون مسائل بها نمیداد. فرمود اگر چنونچه کسی اهل تقوا باشد نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا، در قبال من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. فرمود کسی از خدا رو برگردون هرگز در نمیرود، همیشه میماند. در اینجا فرمود اگر کسی اهل تقوا بود هرگز نمیماند، همیشه در میرود. این دو امر مقابل هم در قرآن کریم. از اون طرف فرمود انسان بی تقوا هرگز در نمیرود، همیشه در چنگ ماست. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، او در گرفتاری به سر میبرد. او اگر از نظر مالی هم متمکن باشد، همیشه در فشار فقر است. یه تابلو فقر در برابر چشمان اوست. این در روایات ما هست که اگر کسی اسبه و امسا و هم دنیا، خدای سبحان فقر را در برابر چشمان او مجسم میکند. او هر چی میبیند فقر میبیند، میگه چه کنم. هم به فکر تحصیل مال جدید است، هم به قصه و فکر حفظ مال قدیم. همیشه در فشار قبر گذشته و آینده است. ولی اگر کسی اهل تقوا بود راحت است، هرگز در نمیماند. بنابراین اگر تعلیم کتاب و حکمت مقدمه است برای تزکیه و روی همین مقدمه بودن گاهی قبل از تزکیه ذکر می شود، تزکیه مبدأ فاعلی تعلیم است و مبدأ فاعلی مقدم است و از این جهت گاهی هم قبل ذکر می شود. الحمدلله رب العالمین.